أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. عرض شد بحث در شرط دوم از شرائط زکات انعام بود که عبارت بود از صوم، اینکه حیوان زکوی از علوفه ها و مراتع استفاده کند، مراتع طبیعی. این از کردیم اصل شرطیت این شرط مورد تسالم فقها و اجماع فقهای شیعه، بلکه حتی سنی به استثنای مالک، و روایات متعددی هم بر اون مسئله دلالت داره. اصل شرطیت مورد بحث نیست. آنچه که مورد بحثه و مرحوم سید هم در ذیل این متعرضه این شده است، حدود و مقدار این شرط است. بیش از ارز کردیم بیش از اجماع تسالم و از مسلمات فقه. روایات رو هم که خوندیم، اون روایات چیز هم حمله بر یا استحباب میشه، چون نفی وقتی میگه نعم، یعنی شرط زکات رو قائل در غیر صائمه هست. اگر روایات رو هم خودیم بر جایی که عامل هست و صائمه هست در ابل، چون ابل عامله ملازم با صوم با معلوف بودن نیست، چون ابل معمولا در بیابان ها زندگی میکنه، حتی اونایی که ازش کار میکشن کار در بیابانی میکشن، با صوم خیلی تنافی نداره عامله بودن. که سر روایت ناظر به غیر صائمه نیست، هیچ معارض نیست. اگر هم معارض شد، چون اعراض مشهور ازش هست، اعراض بیش از مشهور، از حجیت ساقط میشه. نشه هم باز در تعارض، چون امر به وقتی میگه نعم یعنی یجب الزکاتی، اون روایات که نفی میکنه میشه قرینه بر اونا صریح در نفی، این ظهور در وجوب داره، حمله بر استحباب میشه. اگر هم قابل حمله بر استحباب نباشه، بسی ساقط بشه از حجیت در مقابل اون همه اجماع و روایات قطعی و سند و امثال این هاست. اون روایات عرض کردیم مخصوصا صحیحه فضلا مثلا اطمینان به زدورش داره، میشه معارض با دلیل قطعی. این ها گذشت. عمده بحث در مقدار صومه. مرحوم سید هم در زید این وارد این بحث میشه در از جهات مختلفی. در مقدار صومی که لازمه در تعلق زکات بحث شده، چون وقتی صوم شرط شد، حول هم که شرط، ملک هم شرط در تمام حول، قهران صوم هم بازی در حول باشه. علاوه بر اینکه در روایت صحیح زراره هم آمده بود کلمه حول، که الصائمت المرسلت فی مرجها آمه التی یقتنیها الرجل، که همون آمه حوله، آمیز که مالک میشه در اون حوله. بنابراین این بحث وارد بحث واقع شده بین فقها که چه اندازه از صوم در سال لازمه. تمام سال، حتی اگر مثلا یک لحظه یه روز همین معلوف شد به هر جهتی نرفت که به چراگاه در مراتع و مالکش از علوفه های خرید و بشون خورون، این دیگه از صاحب بودن خارج میشه. یا میزان غلبه است، چه مقدار صوم در حول لازمه تا موضوع وجوب زکات بشه، و چه مقدار معلوف بود شدن این حیوان مانع از تعلق زکاته و رافع وجوب زکات میشه. در این قسمت کلمات فقها ها اختلاف شدیدی داره. مرحوم شیخ در مبسوط و بعضی از کتب دیگر گفته میزان غالبه، غالب ایام سال اگر این صائمه بود این حیوان زکات داره، اما حالا چند روز، یک هفته، بلکه یک ماه کمتر بیشتر، این در سال مضر نیست اگر مألوف باشه به سال بودن. برخی هم در مقابل ایشون موضوع زکات را خیلی مزیق‌تر کردن، مانند صاحب شرایع، صاحب سرائر، شاید اولین کسی هم که مخالفت کرده با شیخ در این فتوا صاحب سرایر، محقق در سرایر ادریس، ایشون میگه یک روز هم اگر یه روز دو روز هم این حیوان معروف شد دیگه زکات نداره، دیگه صائمه نیست مثلا. و این هم یک قول و یک صاحب سرایر قائل به این شده، صاحب شرایع ظاهر عبارتش اینه. برخی هم مانند شهیدین و امثال اینها قائل به این شدن که میزان صاحب مدارک و دیگران متأخرین میزان صدق عرفیه و معیار به نظر عرفه، هر جا عرف عنوان صاحبه رو مثلا صادق دید این زکات داره، هر جا صادق ندید زکات نداره. این عنوان آمده در کلمات اینا که مدار المدار و علا صدق صائمت عرفن گفته شده، مشهور مثلا متأخرین هم همینه یا اکثر قائل به همینه که امر دایر مدار صدق عرفیه. بعد اینجا دو بحث در گرفته، یکی که حالا صدق عرفی به چه مقداره، کلیگویی که کافی نیست، مسئله رو مشخص نمی کنه. کجا عرف قائله بر این که صائم صادقه، به چه اندازه، اگر یک ماه مثلا یک هفته معروفه بود آیا صدق عرفی هست یا نیست. این یه بحث صغروی شده، حالا این معیاری که داده شده میزان و معیار صدق عرفی است، مصداقش در مسئله ما چگونه است و چه مقداره. یه بحث کبروی هم شده، مرحوم صاحب حدایق این بحث رو وارد شده، اون که اصلا کی گفت نظر عرف معیاره و معتبره، به چه دلیل اینجا نظر عرف و صدق عرفی و نظر عرفی معتبر باشه، که ما ابتدا این بحث کبروی رو بکنیم چون این بحث مهم نیست ایشون مطرح کرده و در موارد زیادی مورد نیاز در فقه. کبرای این که نظر عرف معتبره کجاست، یعنی چگونه است، آیا نظر عرف همه جا معتبره؟ برخی جا خب میگن اینجوری، اینجا میگن میزان نظر عرفه، بعضی جاها هم گفته شده نه عرف نظرش حجت نیست، همه معتبر نیست. در اون مثال معروف اگر یک آب کوری رو انسان یه پیاله ازش برداره عرف مسامحه میکنه میگه این همون کوره، ولی فاز درش چیزی نظر عرف معتبر نیست، چون میدونیم یه پیاله ازش کم شده این دیگه معتصم نیست، نجس میشه مثلا، و موارد دیگری از این قبیل. این بحث کبروی بحث مهمیست، یک کبروی کلیست، شبیه یه قاعده اصولی میشه در ابواب مختلف میشه ازش استفاده کرد. در بحث های اصولی جدید، در بحث مباحث بحوث هم ما متعرض شدیم به مناسبتی در بحث حجیت سیره فقلا، حجیت اجماع و سیره فقلا، اشاره به این انواع سیره ها یا انواع عرف ها شده، البته خیلی مختصر یه جایی این خوب بحث بشه. حالا در اینجا به طور اجمالی میشه ضابطه معتبر بودن نظر عرف را بحث کنیم، ولو به طور اجمالی و مشخص کنیم. بعد وارد اون بحث شوروی بشه انشاءالله در این مسئله ما این نظر عرف مقصود ازش چه نظر عرفی است، کدام یک از این نظرهای عرفی است که خواهم گفت و از نظر شوروی هم چه اندازه چه اقتضا داره که چه اندازه مثلا اگر مألوفه بشه و یا صائمه بشه موضوع زکات هست یا مرتفع و نیست. بحث کبروی در اصل اعتبار نظر عرف، ما میتونیم نظر عرف را بطور این بحث به این شکل جایی نشده و به مورد توجه عزیزان قرار بگیره مفید در جاهای مختلف، میشه نظر عرف را به 5 نوع نظر تقسیم کرد. این 5 نوع نظر 4 تاش معتبره و 5 میش آنچه که مندرجه در 5 نوع 5 جمعه معتبر نیست. نوع اول نظر عرف در باب لغت و مفاهیم و ظهورات و دلالات لفظی که ازش تعبیر میکنیم به عرف لغوی، این یه نوع نظر عرفه. فلان لفظ مثلا لفظ سعید در لغت عرف لغوی برای چه معنایی چه مفهومی وضع شده، چه ظهوری داره کلمه سعید وقتی در یه کلامی و خطابی قرار میگیره از شارع، تشخیص دلالات الفاظ، اصل دلالت سعه و زیب و اطلاق و انصراف دلالت و همچنین ظهورات، ظهوراتی که تابع دلالات لفظی است، تشخیص این ظهور و دلالات لفظی میزان درش نظر عرف و نظر عرف در این نوع که ازش تعبیر میکنیم به عرف لغوی یا عرف اهل لغت حجته. چرا معتبره و حجته؟ چون اصل دلالت امر عرفی است، خود دلالت لفظی و لغوی چیزیست که عرف ایجادش میکنه با وضع عرفی، حالا یا وضع تعیینی یا وضع تعیینی ناشی از کثرت استعمال، دلالت لفظ بر معنا ایجاد میشه و این دلالتی که خود عرف واضعشه، خود عرف موجدشه، ایجاد کنه این دلالت رو. حالا باید در بحث اصول خوندید که وضع حالا موجب دلالت لفظی حقیقتش چیه، هر چه بخواد باشه حقیقت و تفسیر وضع، بالاخره عرفه که این حقیقت رو ایجاد میکنه که دلالت لفظ بر معناست و ظهورات هم تابع این دلالت هاست. بنابراین این نوع نظر عرف در حقیقت محقق ظهور، موجد ظهور، خلق کننده، مولد ظهور، ظهور موضوع حجیت و اعتباره. پس نظر عرف در باب دلالات و ظهورات چه حجت؟ واضح عرف دیگه، ولی واضح عرف دیگه، واضح عرف اگر ولذا هر عرف لغوی یه وضعی داره، لغت عرف مثلا عجم و فارس الفاظ برای معانی الفاظ فارسی زبان فارسی رو وضع میکنه، عرف عرب زبان لغت عرب رو وضع میکنه، عرف انگلیسی زبان انگلیسی رو وضع میکنه. دلالات و ظهورات چه وضعش، چه دلالات استعمالیش، همه اینها تابع همون عرفی است که اون لغت را ایجاد کرده و ایجاد میکنه و در اثر ایجاد اون عرف اون ظهور پیدا میشه، اون ظهور هم موضوع حجیت. پس نظر عرف یا عرف لغوی معتبره، این محل کلام هم نیست، متعقنه، قدر متعقنه. جاهایی که میگن نظر عرف حجته، نظر عرف در ظهورات یعنی در دلالات الفاظ بر معانیه، چه اصل دلالت وضعی چه ظهورات کلام، ظهورات سیاقی، انصرافی و قرائن و مسائل از این قبیل. این یک نوع که نوع اول ازش تعبیر میکنیم به عرف لغوی یا نظر عرف در باب ظهورات و دلالات و لفظ. نوع دوم نظر عرف در تعهدات و قراردادها یا به تعبیر دیگری تعهدات عرفی. عرف در باب قراردادها و تعهدات هم نظرهایی داره، یعنی بعضی از قراردادها و تعهدات را تو کل اونها را عرف ایجاد میکنه، مثل شروط ضمن عقد. گفته میشه مثلا در عرف بازار اینجوریه که وقتی اقدام میکنن یک مالی را کسی میخواد از کسی بخره، اینجا ضمناً طرفین یه شرط ضمنی دارن که اقدام میکنن بر خرید و فروش و مبادله این دو مال به شرط صحت و به شرط معیب نبودن. پس شرط عدم عیب و صحت عوضین مثلا یک شرط ضمنی در این معامله، یه تعهدی است و شرطی ضمن این معامله. یه نظر عرفی است، بعضی وقتا یه جور گفته بشه عرف جا اقدام بر این معامله کرده به شرط صحت، مبنیاً علی الصحه اقدام کرده. شروط ضمنی باب معاملات از این باب معمولاً از همین باب، یعنی اون در اون عرفایی که این بنا بر صحت اقدام بر معامله بر صحت باشه، این بنای امر عرفی است، نظر عرفی است در حقیقت مخصوص به عرف. ممکنه در یه عرفی نباشه، ممکنه در اکثر عرف ها باشه. یا تعهدات جدیدی رو که عرف ایجاد میکنه، قراردادهای جدیدی رو که عرف ایجاد میکنه، اینها نبوده سابقا حالا درست شده، مثل عقود مستحدثه، مثلا عقد بیمه. این یه قراردادیست امروز ایجاد شده، عرف امروز این قرارداد داره، پولی رو میده کسی به دیگری، بیمه شونده پولی رو میده مثلا هر ماه یا هر سال به بیمه کننده در مقابل تعهد بیمه کننده به این که مثلا اگر تصادف کرد با ماشینش خسارتش پرداخت کنه، دیه شخص ثالث پرداخت کنه، بیمه شخص ثالث دیهش پرداخت کنه، ضامن میشه در مقابل این وجه بیمه ای که میگیره، متعهد میشه که اون خسارتی رو که بعد مثلا انجام بگیره پرداخت کنه. این در مسائل مستحدثات فقهی بعضی های ما سعی کردن برگردونن به عقود مثلا هبه معوضه و هبه مشروطه و امثال این، ولی خیلی از فقهای معاصرین مانند امام و دیگران گفتن نه، یه عقد جدیده، یه قراردادی است امروز ایجاد شده، یه تعهد جدیدی است، تملیک پولی در مقابل تعهد دیگری که این خسارت رو تضمین کنه، تأمین کنه برای با خودش، و یه عقد جدیدی است. اگر این عقد خلاف یه چیزی از مسائل شرعی نباشه میشه عقد جدید، موضوع عفو بالعقود قرار میگیره. عفو بالعقود گفته هر چه هر قراردادی هر عقدی الا مستثنی که باطل قلمداد شده، اونایی که مثل ربا و غبن و امثال غرر و امثال اینا، هر چه داخل در اون مخصصاتی که خارج شده با عدل دیگر نیست عفو بالعقود شاملش میشه. اینجا عرف آمده یک تعهدی و یک قراردادی و یک عقدی از عقود را ایجاد کرد. این هم یه نوع نظر عرفی که عرف میاد تولید میکنه یک قراردادی را، یک تعهدی را، یک شرطی را یا یک عقدی را ایجاد میکنه و میشه یکی از تعهدات عرفی. این نوع نظر هم باز معتبره اگر مشمول اون عناوینی که شرعاً نهی شده از اونها و فاسد قلمداد شده نشه، مخصصات و مقیدات. این نوع نظر عرفی هم معتبره چون در حقیقت مولد موضوع اون قرارداد و اون تعهد یا اون شرطه و ما عمومات عفو بالعقود داریم، عمومات المؤمنون عند شروطهم داریم. اون عناوین عامی که در شریعت آمده و در ادله آمده، اینجا عرف در حقیقت موضوع اون رو ایجاد کرده، موضوع شرط رو ایجاد کرده ضمناً با همون بنای عرفی که بنابر صحت به شرط صحت وارد میشه در معامله، یا موضوع اون عنوان عقد رو ایجاد کرده، عقدی که مشمول اون مخصصات ادله فساد و بطلان نیست. قهرن این نظر عرفی هم چون مولد موضوع شد، حکمش هم تابع اون عام و مطلقی است که مثلا عقد العقود المؤمنات شروط هم شاملش میشه. اینجور این موارد هم این قبیل که نوع دوم نظر عرف، نظر عرفی که مولد قرارداد، مولد شرط، مولد یک تعهد و التزام، اینها هم ازش تعبیر بوده به تعهدات عرفی، این نوع نظر عرفی هم معتبر. نوع سوم نظر تشریعی عرفه، یا عرف مشرع، یا همون سیره عقلاست که در اصول و بحث میشه و در فقه هم خیلی جا ازش استفاده میشه. جایی که عرف یک نظر تشریعی داره، نه نظر موضوعی مثل مورد گذشته، میاد یک حکمی را، حکم کلی را جعل میکنه بین خود برای مسائل قوانین وضعی خودشون، عرفی خودشون. مثل مثلا عرف، نظر عرف در این که هبل جائزه، عقد جائزه، عقود اذنی به اصطلاح، فلان عقد و فلان عقد و فلان عقد در نزد عرف عقد جائزه. مثلا اگه بگیم هبه در نزد عرف جائزه یا لازمه، این عقود در عرف هم احکام داره، این عرف هم میگه این صحیحه، اون باطله، این جائزه، اون لازمه. وقتی میگه این عقد لازمه یا این عقد جائزه، این نظر تشریعیه. یا میگه عقد ربا، عقد زیاده در بیع یا در قرض جائزه، چنانچه همینجوری در خیلی از عرفای امروز غرب، اروپا و جهان غیر اسلام، عقد ربا، چه ربای قرضی، چه ربای معاوضی جائزه. این نظر تشریعی است، یعنی اینجا عرف میاد خودش قانون میذاره، میگه این صحیحه و جائزه، اونجور معامله هم صحیحه هم جایزه، حلاله. این همون موارد سیره اقلاست که این هم نظر عرف و اقلا در این تشریعات اگر مورد رد قرار نگرفته باشه و مورد امضا قرار گرفته باشه باز معتبره. معتبره نه به معنای اینکه نظر عرف معتبره برای غیره، یعنی تشریع عرفی معتبره و تشریع عقلایی معتبره برای ما، معتبره به این معناست که اگر ردی ازش نشده باشه و اون نظر عرفی یه نظر شایع و رایجی باشه، سیره برش باشه، یه بنای عامی باشه، در معرض دید معصومین و شارع مقدس ما قرار گرفته باشه و در معرض ابتلای مؤمنین و متشرعه به این حکم باشد، اگر شارع سکوت کرده باشه، ردی نکرده باشه، از این سکوت و عدم رد کشف امضا میکنن فقها و میگن همین عدم رد کاشف از این که پس شارع هم این حکم را، این تشریع را قبول داده. این همون حجیت سیره عقلاست که دقیقه به این معنی نیست که تشریع اقلا بر ما حجته، تشریع اقلا بر ما حجته، تشریع شارع بر ما حجته، حجته به این معنی که کاشفه، در حقیقت محققه و مولد دلیل لبیست و کاشف لبیست که همون سکوته، سکوته بگن سکوت معصوم حجته و سنته، معصوم و شارع این رو دیده و در مرعا و مسمعش بوده و متشرعین هم محل ابتلاشون بوده، وقتی ساکت شد معنیش اینه قبول داره، امضا کرده، مثل اینکه در مقابل چشم معصومی که از اصحاب یک کاری انجام بده معصوم هم ننگش نکنه، پس معلوم میشه اون جایزه، از این سکوتش میبینیم که اون کار جایزه. فعل و سکوت یا تقریر و تقریر دیگر و کلام هسته حجت هم دیگه، کاشف هم و سنت هم. سر سنت کلام معصومه، تقریر معصومه، فعل معصومه. این در حقیقت دلیل تقریر رو درست میکنه، از سکوت رو که دلیل لبی. پس مثلا در مثل سیره اقلا، اگر فرض کنیم سیره اقلا باشه یا عرف، جواز ربا رد شده. قالوا انما البيع مثل الربا، میگه قال اشاره به همین عرف خلاف خلافه و احل الله به و حرم الربا، اونجا رد شده دیگه، قابل اینکه کسی از استفاده کنه و معتبر باشه نیست. ولی جایی که رد نشده باشه، مثل اگر فرض کردیم اندر اقلا این عقود اذنیه که جایزن صحبه و آریه و ودیعه و امثال اینا، اگه دلیل خاصی نداشت، روایت نداشت، که بعضیش هم روایت نداره، ولی اقلا با این عقود معامله عقد جایز میکنن نه عقد لازم، خب شارع هم رد نکرده، از این سکوت و حالا ابتلاش هم متشرع هم بوده، سکوت شارع و تقریر شارع امضا به کشف میکنن فقها ها. پس این گونه نظر عرف، نظر عرفی که مشرعه، نظر تشریعی عرف که از اون تعبیر میشه به سیره اقلا و عرف مشرع، جایی که رد نشده باشه، نهی نشده باشه و سیره موجود باشه در زمان معصوم مثلا، ولو بر بعضی از مصادیقش، بعضی از ریشه هاش، طوری که در معرض باشه که اگر امام راضی نبود رد میکرد، این قبیل سیره ها و نظر عرف، نظر تشریعی او باز معتبره. اینم یک نوع، از این تعبیر میکنیم به عرف، نظر تشریعی عرف یا عرف مشرع یا سیره اقلا. نوع چهارم، نظر عرف در تقییمات و تحدید، تحدیدات، ازش میتونیم تعبیر کنیم به عرف مقفن. این در کجاست؟ این در جاهایی است که در حد یک شیعی بحث هست یا در اصل یک حدی بحث هست، مثل باب اموال، اگر مقدار مالیت این مال و قیمت این مال مورد شک قرار بگیره، نمیدیم این مال چقدر قیمت داره، اونجا میگن خب معیار به عرف بازاره، برید تو بازار ببینید این قیمتش چقدره، قیمت مقدار قیمتی که حالا بخواد موضوع زمان قرار بگیره با علل یقین یا با اطلاق که اطلاق شد اون مال، اینو کی تشخیص میده؟ عرف است. وقتی این مال تلف شد، حالا ما اون قیمتش بدیم، فرض کنید مثلی نبود، مثلش نبود، قیمی بود، اون بود قیمتش بدیم، و کی این قیمت رو معین میکنه؟ عرف. اینجا عرف مقدمه، نظر عرفی نظر تقویمیه، مقدار و حد این مالیت این مال رو معین می‌کنه که مالیتش و قیمتش ارزشش اینقدر، یا عرف بازاره، میگیم به بازار رجوع کن ببین قیمتش چقدره، ارزش این مال چقدر در بازار، اون میشه مقدار زمان قیمی که حالا واسه پرداخت کنه این کسی که طلب کرده مال دیگری را، یا حتی اصل مال، اصل ارزش، چون اصل ارزش هم امریست که عرف مالیت را در یه مالی ایجاد میکنه، همون مرغوبیت عرفی، اگه یه مال رو عرف میشه، عرف هیچ گونه منفعت عرفی نداشته باشه، نمود رغبت عرف نشه، فرض کنید بعد از این سنگ هایی که امروز انقدر ازش استفاده میکنن، در 200 سال پیش 500 سال پیش اصلا ارزش نداشت این سنگ، چون این چیزا رو برات نبودن ازش در بیارن، دیگه خاک بود، ارزش نداشت، مالیت نداشت اون وقت، اون وقت اون زمان یه دیده که سنگ گره مثلا برد داشت از زمین کسی، سنگ گرانی زامن نبود، چون اون وقت مالیت نداشت، ولی امروز خیلی مالیت رو داشت باشه این تیک سنگ، یا سنگ یک فلزی، فلز یورانیوم مثلا، اورانیوم که اون وقت مثلا معروف نبود، کسی نمیشد خوبه، عرف این تیک خاک رو از ارزش برش قائل نبود، اون وقت مالیت نداشت، اون وقت مالیت، ولی امروز مالیت داره، خیلی ممکنه مالیت های بالایی هم داشته باشه، اگه کسی برداره زامنه، تلف کنه زامن قیمتشه یا مثلشه، پس اصل مالیت و این چیزی که نظر عرف درش معتبره، یعنی مرغوبیت عرفی موجب مالیت میشه، باز مولدش عرفه، حد و مقدارش هم همینه. چه اندازه است ارزش و قیمت این مال، بالاست پایینه، این رجوع میشه بهش در عرف. مثال های دیگه هم داره، مثلا اون آیه ای که میگه فامساک و معروف او تصریح به احسان، جایی که یک حکمی بار بشه برای عنوان عرفی، یعنی برای بر خود عنوان متعارف، امساکن به معروف اینه، یکی از حقوق زوجه بر زوج اینه که امساک به معروف کنه، یعنی به متعارف، یعنی مخارجی که در عرف اون عرف متعارف برای یک زن و همسر، این رو باستی تأمین کنه برای همسرش، زوج برای زوجه، امساک کن به معروف، این معروف یعنی متعارف. خب این متعارف رو کی تشخیص میده؟ باز عرف، که ممکنه عرف یک جامعه با یک جامعه دیگه فرق کنه، یک جامعه که وضعشون بهتره اون حد متعارف بالاتره، یک جامعه که همه فقیرترن اکثر حد متعارف پایینتره، جامعه سابق مثلا حد متعارفش خیلی چیزای که حالا داخل در متعارفه اون وقت داخل نبوده، امروز داخل در متعارف میشه، پس که مسکن داشتن یا یخچال داشتن فلان وسیله ده. این وسیله ها که نبوده اون وقت، حالا موجود شده و شده ضمن اون چیزای متعارف، اون وقت نبوده اینا. نظر عرف در این قبیل موارد ما ازش تعبیر میکنیم به عرف مقفن یا محدد، نظر تحدیدی و تقییمی عرف. اصل مالیت یه مالی و حد اون مالیت را، اصل اون حد متوسط را، من اوسط ما تطعمون به اهلی که اون حد وسط چقدر، این حد عرفیست، این حد متعارف، این رو عرف مشخص میکنه که با اختلاف عرف ها و زمان ها، مکان ها، جامعه ها ممکن هم تغییر کنه. این نوع حالا عرض میکنیم، این حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، اجازه بدید اینم بعد نتیجه گیری رو میکنم. اینم نوع چهارو که بالاخره اینم یه نوع فرق میکنه با اون قراردادها و اونا، نوعش با اینو فرق میکنه. نوع پنجم نظر عرف در کشف واقع و مصادیقه. نظر عرف در کشف واقع و مصادیق، این همون نظری است که به تعبیر بعضی از فقها و بزرگان عرف کوره، یعنی عرف کوره، تو مصادیق ممکنه کور باشه، نبینه یه چیزی رو. مثلا فرض کنید در باب ضده، دو فعلی که میخواد در یک آن انجام بگیره با هم تضاد داره، ازاله مثلا نجاست از مسجد و صلات در همون ساعت، ممکنه عرف بین این دو چون تضاد هست، بین امر به این دو ضد با امر به این ضد با امر به اون ضد در یک زمان در یک آن مکلف، هم مکلف به ازاله باشه هم مکلف به صلات باشه، این عرف ببینه محال مثلا ممتنعه به حسب نظر سطحی خودش ممتنعه. خب و بگه پس این دو دلیل دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن. یه نظر عقلی دقیق میاد که اصولی این کار کردن، اونها گفتن نه اینجا این تعارض مطلق نیست، چون امر به ضدین به نحو ترتب یکیشون ترتبی باشه اشکالی نداره، تمانع و تضادی بینشون نیست. خیلی خوب، پس میشه امر کرد به اون یکی، پس اینجوری نیست که حالا که ازاله واجب شد دیگه نماز واجب نیست، نماز هم واجبه ولی هم مشروط به نحو ترتبی، این ترکت الازاله فصل ده، پس اگه ترکت ازاله رو نماز خون نماز میشه مأمور به و صحیحه. اینجا اون نظر عرفی قابل قبول نیست، این همون عرف کوره به اصطلاح اون آقا، یه ما عرف کوره، یعنی عرف خیال میکنه اینجا این امر دوم ساقطه و دیگه نمیشه با امر اول مثلا اهمه و همه هست و فعلیه و مطلقه این امر دوم هم باشه، و عقل میاد بشه بگه نه نیست اینجور، برهان میاد بگه این اون امر دوم هم میتونه باشه، ولی به نحوه ترتبی و اطلاق دلیل امر من اهل ترتب دلیل خواستم نمیخواد اینجا رو شامل این بخش از اطلاق دلیل امر به صلات ساقط نیست، داخل در معارضه نیست، به قولش عقص کرد. یا نظر عرف در مسامحات عرفی در مثلا مثلا اون مثالی که گفتیم، مثالی رو که گفتیم اگر آب کوری رو یک پیاله ازش برداریم، استکان ازش برداریم، عرف بگه این همون آب کوره، ولی خب دقت عقلی میگه اینجا نیست. و این نظر کاشفی عرفی در اثر یه مسامحه، این نظرهایی که عرف درش مولد نیست، در حقیقت ایجاد نمی کنه یه موضوعی را، یه موضوع موجود را میخواد کشف کنه، چون نظرش سطحی مسامحی خیلی دقت نمی کنه، برهان اینا سرش نمیشه، خیلی از دقت ها را داره، ممکنه خیلی زیاد خیال کنه این مصداق هستش. این جور نظرهای عرفی اینا اونایی است که گفته میشه حجت نیست و اینجا عرف ندیده ولی عقل دیده، دقت علم دیده که این هستش. مگر بعض برخی موارد که اون خود دیدن و ندیدن دخیل در یه مفهومی میشه، یه عنوان اون مفهوم و لفظی میشه که افسر در دلیل، مثلا در باب خون این را گفتن که خون اون گل و گل و قرمز و خون رو اگر ما با ذره بین بذاریم ممکنه ببینیم، با رنگ قرمز هم ببینیم، ولی چون با چشم معمولی و عادی و غیر مسلح دیده نمیشه، اینجا دیگه این خون نیست. اینجا اگر گفتیم این حد قابل رؤیت بودن و رنگ با رنگی که با چشم غیر مسلح قابل دیدن باشه، این دخیل در مفهوم خونه، مفهوم دم، این مقدار از خصوصیت حسی بودن رنگ مثلا و دیدن یا دیده شدن در مفهوم خون اصلا عقص شده، در مفهوم دم عقص شده، اگه این کسی اینو بگه بله، اون وقت اینجا این نظر عرفی هم معتبر میشه در این مصداق که نیست، و بیم جایی نجس نیست، خون نیست، ملاقی با دم نیست، این صوب، این لباس، این بدن، ولی این در حقیقت به این جهته که اون کمیت دخیل شد در مفهوم، باز برگشت به نوع اول که مفهوم لفظ و معنای لفظ دم درش عقص شده، خصوصیتی که اون خصوصیت در اینجا نیست و واقعا نیست، اون چیه؟ رؤیت با چشم غیر مسلح، این واقعا اینجا نیست، این قابلیت رؤیت با چشم غیر مسلح جزء مفهوم خون شد، مفهوم دم شد. این پنج نوع نظر عرفه، اون چهار نوع اول معتبر نظر عرف داره، این نوع پنجم و آنچه که مندرجه در این نوع پنجم نظر عرف درش معتبر نیست، مگر بونجوری گفتیم برگرده به یکی از اون به اون نوع اول. وقت اون چهار نوع اول در حقیقت به برگشت به یکی از دو نکته میکنه، و اون این که همه اون چهار نوع که نظر عرف درش حجته و معتبره، ملاکش اینه که در حقیقت عرف، نظر عرفی در این اون چهار نوع محقق و مولد موضوع یک حکم شرعی است، موضوع آن حکم شرعی است. حالا اون حکم شرعی یا حکم شرعی واقعی است، مثل نظر عرف در دوم، نوع دوم و نوع چهارم. نوع دوم و نوع چهارم موضوع حکم واقعی رو درست میکنه نظر عرف، چون قرارداد رو ایجاد میکنه، شرط رو، التزام و تعهد رو ایجاد میکنه که موضوع اول وقود، موضوع المؤمنون عند شروطهم خواهد شد. در چهارمی هم همینجور مال رو ایجاد میکنه، موضوع مثلا علل ید ما اخذت و زمان مال، زمان مالیت، من اطلف مال الغیر و حوله و زامن و امثال اینا قرار میکنه، یا مقدارش مشخص میکنه که مقدار مالی که حالا طرف شده، اطلاق شده و زامنه چقدره. اینا موضوع با این دو نوع مولد در حقیقت موضوع حکم واقعی هست، یا مولد موضوع حکم ظاهری هست، یعنی مولد حجت هست، ما هو موضوع الحجیت هست که حجت باشه و حجت حکم ظاهری هست، مثل اولی و سومی. دو مورد اول و سوم مولد دلیل و حجت هست. نوع اول مولد دلیل لفظی است، حجیت ظهور یعنی مولد ظهوره و ظهور حجت. نوع سوم هم مولد دلیل لبی است، اونجا که عرض کردیم مولد دلیل لبی و تقریر معصوم، سکوت معصوم دلیل امضایی است، چون اون سیره عقلا و نظر تشریعی عرفه که چون منظم شده با عدم رادع، عدم صدور ردعی و یا وصول ردعی از طرف شارع، قهره این دوتا مرکبن با هم مولد دلیل لبی شدن، مولد دلیل امضایی شدن، مولد تقریر معصوم شدن، تقریر شارع که یکی از انواع ادله است. پس در حقیقت در اون چهار مورد نظر عرف معتبره، در این مورد پنجم به نظر عرف برمیگرده، به خود عرف میخواد یک چیزی رو کشف کنه، یه موضوع واقعی رو کشف کنه هست یا نیست، اینجا در این نوع حجت نیست، مگر برگشت کنه به اینکه اخذ یک خصوصیتی در اون موضوع واقعی که مقاله داره عرف کشفش کنه که با نظر عرف اون خصوصیت عوض میشه و اون مأخوذه در موضوع او، مأخوذه در اون عنوانی که موضوع او، مثل مثال دمی تعرض کردیم. این حاصل جمع‌بندی که میشه در رابطه با کبرای بحث کجا نظر عرف معتبره و کجا معتبر نیست گفته بشه، یه نوع تقسیم بندی و جمع بندی است. ملاکش هم همین دو نکته است که گفته شد. و اما بحث صغروی، خیلی خب، حالا اینجا محل بحث ما از کدومی که از ایناست که مشهور گفتن نظر معیار و مدار و میزان به نظر عرفه؟ محل بحث ما در حقیقت از مصادیق اون نوع اوله، یعنی اینکه گفتن چی صائمه است، کدوم حیوان شطور گاو روزفند صائمه برای صدق میکنه و میزان صدق عرفیست و نظر عرفیست. مقصودش اینه که عنوانی که آمده در دلیل وجوب زکات، این عنوان میزان در تشخیص سعه و زیقش و حدودش فهم عرفه. صدق که عرفن صدق کنه، یعنی عرفن عنوان صائمه یا عنوان معروفه اطلاق داشته باشه، سعه داشته باشه، این مفهوم این لفظ که اونجا هم صادق باشه، این صدق کنه، صدق عرفی یعنی اطلاق، عنوان معروفه اونجا صادقه یا صادق نیست، اطلاق رو نداره، صائمه صادقه یا صادق نیست. پس بنابراین محل بحث ما در حقیقت از نوع اوله که نظر عرف درش اگر احراز شد، در حقیقت اگر احراز شد، صدق عرفی احراز شد، در حقیقت سعی مفهوم مثلا صائمه اطلاق میشه. جایی که صدق عرفی نیست معناش اینه که مفهوم صائمه یا مألوفه اونجا صادق نیست. این که آقایون گفتن میزان به صدق عرفی یعنی اینه، یعنی باید ببینیم عرف کلمه از کلمه صائمه چی میفهمه، آیا این معنای اوسع را میفهمه بر اون حیوانی که مثلا یک ماه در سال علوفه داده شده، بازم صادق صائمه یا نه صادق نیست. اینه مقصودشون، اینه، نه اینکه نمیدونیم علف بهش دادن یا ندادن، نمیدونیم صدق میکنه یا نمیکنه، این بحث در حدود اوزیق اطلاق اوزیق مفهومه که داخل در اون نوع اوله. ولذا این بحث این که این صدق عرفی هست یا نیست، تابع اینه که ما اول بیاییم در لسان دلیل ببینیم چه لفظی اخذ شده در لسان دلیل، چون تمام انواع نوع اول اینه، تابع اون لفظی است که اخذ شده. نوع اول گفتیم چیه؟ تشخیص اصل معنا یا حدود معنای یک لفظی و یک ظهوری در یک لفظی، و این مبنی برای اینه که اولا ببینیم چه لفظی در این روایات اخذ شده، در ادله ما، ادله زکات چه عنوانی آمده، عنوان صائمه آمده، عنوان مألوفه آمده، مألوفه نبودن میزانه، صائمه بودن میزانه، بعد صائمه آمده یا مألوفه به چه، با چه لفظی آمده، با لفظ فعل آمده، با لفظ اسم آمده، یعلف آمده، اگر یعلف شد شاید ظهور در فعلیت در مثلا تمام داره، استمرار درش آمده یا نیومده، اینا مربوط به اینه که ما ببینیم این خطاب شرعی ما که در دلیل وجوب زکات که روایاتش رو خوندیم، اینا در لسانشون چه لفظی آمده، چه تعبیری آمده، وقت بیان بحث کنیم در این تعبیر، آیا این تعبیر به حسب فهم آیا مطلقه، مقیده، موردی که یک ماه مثلا این الوهیت داشته میگیره نمیگیره، این بحث آینده است.